ساعت 15 اینجا شبکه رادیویی ورزش. روزتون بخیر همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم ورزش ایران رو، ویژه چوگان و سوارکاری.
ورزش ایران این برنامه سوارکاری و چوگان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر زمستانیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزوی سلامتی و موفقیت و بهروزی براتون میکنم و با یکی دیگه از سری برنامه‌های ورزش ایران که این بار اختصاص به سوارکاری و چوگان داره در خدمتون هستیم تا حدودای ساعت 16:04 بعد از ظهر. خوش آمدید به ورزش ایران. پنجشنبه ها یک هفته در میون در خدمت شما هستیم در همین ساعت با برنامه ورزش ایران که اختصاص به دو رشته سوارکاری و چوگان داره. خبرها، اتفاقات، مسابقات، اردوهای احتمالاً اگر برگزار شده یا خواهد شد، مصاحبه با دست‌اندرکاران دو فدراسیون، بخش‌های مختلف برنامه ماست که تقدیم حضورتون میکنیم و تمام سعی و تلاشمون اینه که شما علاقمندان به این دورشته ورزشی رو از اتفاقات این دورشته مطلع کنید. بنابراین سوالی هم اگر دارید در این زمینه با کمال میل آماده پاسخگویی هستیم. شما میتونید از طریق دو شماره تلفن ناماشنای شبکه رادیویی ورزش 220-213-87-88 با ما تماس بگیرید، سوالای خودتون رو مطرح بکنید. این شماره پیامک رادیو ورزش هم در اختیارتون برای ارسال پیامک 3306. اینا همه تا حدودای ساعت 16:04 و از در اختیار شماست. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. در همین شروع برنامه و در حالی که 4 دقیقه ساعت 15:03 بعد از ظهر سپری کردیم، بخش خبری برنامه رو میشنویم از زبان سکر خانم سارا صالحی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر در خدمت شما هستم. کسب مقام سوم سوارکار نجف آباد در مسابقات سوارکاری استقامت. پنجمین دوره مسابقات سوارکاری استقامت استان اصفهان موفق به کسب مقام سوم شد. این مسابقات به مناسبت گرامی داشته اسطوره‌های استقامت، مادران شهدای تهران و کرون در مسافت‌های 20 و 40 کیلومتر در شهرستان تهران و کرون با حضور 20 سوارکار از شهرستان‌های فولادشهر، شاهینشهر، فلاورجان و تهران و کرون برگزار شد. مسابقات سوارکاری استقامت در علی گودرز. مسابقات سوارکاری استقامت لرستان، جام فجر در علی گودرز برگزار شد. برگزاری مسابقات کورس اسب کشوری در اهواز. حسین برون رئیس هیئت سوارکاری استان خوزستان افزود رقابت‌های کورس اسب با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در اهواز برگزار شد. بازدید نایب رئیس فدراسیون چوگان از باشگاه نوروزآباد. غزال ابراهیمی نایب رئیس فدراسیون چوگان از باشگاه چوگان و سوارکاری نوروزآباد بازدید کرد. ورزش سوارکاری در استان چهارمحال و بختیاری کمبود مربی دارد. محمد علیزاده رئیس هیئت سوارکاری چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت سه مربی سوارکاری در این استان افزود: کمبود مربی یکی از مشکلات اصلی برای توسعه این رشته ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری است. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
دوستان خوبی شنونده، اجازه بدید با توجه به این که مسابقات پرش با اسب جام آزمون در حال برگزاری است، به سراغ جناب آقای شاهرخ مقدم عزیز بریم که مسئولیت برگزاری مسابقات رو عهده دار هستند. ببینیم که در مورد این مسابقات چه توضیحاتی دارند و چگونه این مسابقات برگزار میشه با توجه به شرایط کرونا. جناب آقای مقدم عزیز سلام، وقتی جناب عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما ارونده و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، در خدمتون هستیم.
روز همگی بخیر. مسابقاتی که داره برگزار میشه در حال حاضر، من خیلی کلی توضیح میدم. من الان تو مانیج تمرین هستم که بچه ها اسب گرم میکنن. مسابقاتیه که در 4 روز در تقریبا کلیه رده های سنی برگزار میشه و شرایط رو طوری در نظر گرفتیم، محدودیت ها رو طوری پیش بینی کردیم که بتونیم پروتکل های بهداشتی رو به نحو احسن انجام بدیم و تمام ورزشکارامون هم با قبل از اینکه وارد اصلا مجموعه بشن با تست PCR میان. یعنی سوارکاری نیست که یا مربی نیست که بدون تست PCR بتونه توی این مسابقات شرکت کنه و فدراسیون پزشکی نظارت مستقیم و مستمر بر این کار داره.
بله جناب مقدم، این مسابقات کجا برگزار میشه؟ با حضور چند سوارکار؟ نحوه برگزاری
این مسابقات در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار میشه بدون تماشاچی و فکر میکنم مجموعه این 4 روز که تموم بشه که روز آخرش فردا هستش انشالله به امید خدا، فکر میکنم حدود حالا 300 تا اسب بپره، چون سوارکارا بعضی ها با 2 اسب با 3 اسب هم شرکت میکنن. بیشتر از این تعداد مجوز صادر نکردیم برای سوارکارا که تراکم جمعیت ایجاد نشه.
بعد توی همین رده‌های مختلف دیگه 300 تا. بله
بله بله بله
بله. نحوه برگزاری مسابقات به چه شکلت جناب مقدم عزیز؟
منظور چونم
چگونه برگزار میشه رده‌های سنی؟ بعد زمان بندی شده چه جوری اینا رو یه توضیح بدید.
زمان بندی شده تمام اینا از پایین ترین رده شروع شده برای اسبای تولید داخل، اسبایی که در داخل تولید شدن، بعد آروم آروم رده ها بالا رفته و در رده حالا بزرگ سالان میاد تا به ارتفاع 140 دوراندی میرسه. فردا در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان هم این مسابقات در کلاس بی که تقریبا کلاس خوبیه برای این گروه سنی برگزار میشه و اونا رو هم به شکلی برنامه ریزی کردیم که توی یه روز همشون اینجا نباشن. نونهالان میپرن، یه روز دیگه نوجوانان میپرن و فردا جوانان میپرن.
نونهالان با اسبای مخصوص خودشون هن دیگه، درسته؟
نونهالان بله دیگه، هرکی اسمال خود با اسب خودش میپره. بله
بله.
خب. اون اسبای مخصوصی که شما فرمودید، من یه توضیح کوچیکی بدم. اون اسبای کوچیکی که حالا بهشون میگن اسبای فونی که زیر 150 قد دارن، اونها براشون مسابقات مخصوصی در نظر گرفتیم که اون مسابقات هم ایشالله سعی میکنیم که به زودی برگزار کنیم برای نونهالان و کودکان، که کودکان هم باز از اسبای کوچیکتری استفاده میکنه.
الان نونهالانی که شما ازش اسم میبرید با همین اسبای معمولی هم پرش میکنن دیگه؟ بله.
این نونهالان 14 سال به بالان،
نوجوانن تقریبا دیگه.
بله اینا تا 14 سالن، یعنی تا سقف 14 سالن.
بله بله.
اینها که در سال آینده ایشالله ما مسابقات FIA و بین المللی زیر 14 سال رو براشون پیشبینی کردیم. امیدواریم که این مشکل این کرونا هم حل بشه و بتونیم خیلی خوبی مسابقات براشون برگزار کنیم.
محل باشگاه کجاست؟ چرا مقدم آزمون باشگاه آزمون؟
باشگاه آزمون ورودی شرقی استادیوم آزادی هستش.
بله. حالا در شرایط عادی با توجه به اینکه خب این مسابقات برگزار می‌شده در سال‌های قبل از اینکه چیزی به اسم کرونا پیدا بشه، میخواستم ببینم استقبال معمولا از این مسابقات تو اون مقاطع خیلی خوب بود؟ یعنی میومدن مردم استقبال میکردن تماشا میکردن؟
بله شدیدن تماشاچی داشتیم و تعداد اسب بیشتری، ولی الان اصلا تماشاچی
و الان که نمیتونن حضور پیدا بکنن.
بله کسی نمیتونه حضور پیدا کنه.
بعد شما تو فضای مجازی هم فیلم این مسابقات رو میذارید؟
بله بله، آنلاین داره فیلم پخش میشه. بله. آنلاین داره مسابقه پخش میشه برای تماشاچی‌ها.
بعد حامی مالی هم این مسابقات داره؟ یعنی برای برندگان جوایزی هم در نظر گرفته شده جناب؟
بله حامی مالی داره و یک مقداری جوایز هم در نظر گرفته شده.
بله.
الان البته این مسابقه‌ای که الان بنده برم با جناب علی صحبت میکنم در رابطه باش، حامی مالیش خود باشگاه آزمونه.
بله بله
بله
بله, بله. به هر حال ممنونم جناب مقدم، میدونم شرایط به هر حال ویژه‌ای است و برگزاری مسابقات کار سختی است و همینقدر که همت میکنید و این مسابقات رو برگزار میکنید و این اشتیاق و شور رو در بین سوارکاران به وجود میارید، این خودش خیلی مهم هستش.
خیلی ممنونم.
این شما. شرایط واقعا کار بسیار سخت است.
شرایط بسیار سختیه.
بله. حالا منهای این مسابقات من زیاد نمیخوام مصد اوقاتون بشن جناب مقدم. عرض کنم که مسابقات دیگری هم پیش رو دارید؟ مسابقات پرش با اسب یا تنها فقط در همین ماده پرش با اسب این مسابقات انجام
میشه؟ نه میشن. در رشته های دیگه هم کمیته های فدراسیون کلا همه فعال هستن.
بله.
مثلا در مسابقات استقامت که خب در فضای باز انجام میشه، اصلا هیچ نزدیکی بین ورزشکارا نیست و مثلا مسافت 150-160 کیلومتر و اونا داره انجام میشه، مسابقات زیبایی داره انجام میشه، فقط مشکل همون بدون تماشاچی بودن مسابقاته.
بله دقیقاً این
بله این بله.
حضور تماشاگر اصلا چیز دیگری
است. بله وقتی تماشاگر نداریم خب دیگه نداریمشون، چاره ای نیست.
بله.
وقتی این ویروس هست ما هم باید با این مسئله به بهترین شکل کنار بیاییم.
بله. درود بر شما. بعد یه سوال دیگه و خدافیزی، این که شما فرمودید تمام ورزشکاران و به هر حال دست‌اندرکاران که میان باید تست پی سی آر داده باشن، این تستا رو خودشون انجام میدن دیگه؟ یعنی با هزینه خودشون
توسط فدراسیون پزشکی انجام میشه؟
بله.
و بسیار تخفیفات خوبی رو در نظر گرفتن برای این کار.
خب اینم خودش یه ویژگی هستش که در حال ورزشکارهایی که میان، سوارکارهایی که میان، زیاد هزینه اونچنانی متحمل نشن.
فدراسیون با گذاشتن چندین جلسه و صحبت با فدراسیون پزشکی این مسئله رو به یه مبلغ قابل تحملی رسونده.
درود بر شما جناب شارخ مقدم عزیز که روز کردید در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله بتونیم در برنامه آتی هم در خدمتون باشیم و انشاءالله روزی شاهد باشیم که این ویروس کاملا رخت بربنده و دیگه شاهد حضورش نباشیم و بتونه مسابقات با حضور تماشاگران برگزار بشه که جذابیت خاص خودش رو داره.
انشاءالله. بنده هم خدافظی میکنم از حضور جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب شنوندگان عزیز، وقت خیر مجدد من رو پذیرا باشید. به ساعت 15:17 دقیقه رسیدیم. در این بخش از برنامه به سراغ گزارشگر برنامه‌مون آقای مجید عظیمی می‌ریم. گفتگوی انجام دادم با یکی از قهرمانان در رشته ورزشی چوگان به اتفاق. این گزارش رو می‌شنویم.
به نام خدا. خدمت شنوندگان گرامی برنامه ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده مجید عظیمی هستم و در بخش مصاحبه با قهرمانان رشته چوگان در خدمت سرکار خانم دکتر مرجان ایزدی خواهیم بود که در مسابقات چوگان قهرمانی استان تهران هم خوش درخشیدن. خانم دکتر ایزدی سلام، به برنامه سوارکاری و چوگان خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای عظیمی عزیز و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی ممنون دوست دارید بنده برای در خدمتتون.
خواهش میکنم، بسیار متشکرم. ابتدا در مورد مسابقات قهرمانی استان تهران، سطح برگزاری مسابقات و اینکه در چه تیمی حضور داشتین و چه مقامی کسب کردین توضیحاتی رو بفرمایید.
مسابقات در بین سه تیم داخلی از خود باشگاه قصر فیروزه بودش که برای انتخابی دو تا تیم برگزار شد. من تو تیم قصر فیروزه بودم.
بله.
به مربیگری آقای امامی و البته آقای شاپوری عزیز و اینکه همه بچه ها کنار همدیگه خیلی خوب بازی کردیم. به نظر من سطح خیلی خوبی داشت، سرعت مسابقات خیلی خوب بود، تند بود، تقریبا اسبا آمادگی خیلی خوبی داشتن چون خیلی خوب باشون کار شده بود. ما هم تمرینات خیلی خوبی داشتیم با خانم باختر، خیلی به نظر من مچ بودیم با هم.
بله.
مقابل تیمی که خانم سلطانی و خانم حیدری بودن به نظر من خیلی خوب بازی کردیم و همچنین خانم جاسب و کلن سطح مسابقات من خیلی خوب دونستم. نسبت سالهای پیش خوب مقایسه می کردم، هم بچه هایی بیشتری بالاخره تو تیم حضور داشتن، هم سطح بالتر رفته بود و خلاصه که به نظر من بازی خیلی خیلی خوبی بود. حالا از مربی های عزیزمون هم که میپرسیدیم همه راضی بودن و اینکه از اینکه کار تیمیمون رو خیلی خوب انجام داده بودیم هم اعلام رضایت داشتن.
بسیار عالی. خانم دکتر، خب حدود یک سالی به دلیل شیوع بیماری کرونا مسابقات چوگان تعطیل بود. این مسابقات چقدر تونست آمادگی شما رو محک بزنه و الان وضعیت فنی خودتون و سایر چوگان بازان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به خاطر کرونا دقیقا تمام مسابقاتمون کنسل شد. چون من یادم میاد که فصل تابستون ما قرار بود یه مسابقه خیلی خوبی داشته باشه، مسابقه کشوری بوده.
درسته.
تیم اصفهان و گیلان و اینها قرار بود بازی کنن ولی به خاطر کرونا تمام برنامه‌ریزی و مسابقات کنسل شد. ولی خب ما همچنان تمریناتمون ادامه دار بود، مگر در موارد خیلی خاص که ستاد کرونا در سطح کشور باشگاه‌ها رو تعطیل اعلام کرده بودن، ولی ما فقط یه سرکشی خیلی کوچیک به اسبامون داشتیم.
درسته.
ولی بعد از اینکه اون کنسلی و حالا تموم شد، ما دیگه باشگاه رفتیم و دیگه به تمرینات خودمون ادامه دادیم و اینکه تمریناتمون هم خیلی در سطح خیلی بالا و خیلی جدی ادامه میدادیم.
یعنی تمریناتون به صورت انفرادی دنبال میشد، به صورت گروهی نبوده؟ بس
بله بله، به صورت انفرادی بود. یعنی حالا اون اصطلاحی که توی چوگان هستش استیکنبال میگن.
بله بله.
سوار روی اسب میشینه و با چوب چوگان گویی رو هدایت میکنه و حالا تو دروازه ها میزنه یا حالا هدفی رو که خودش مد نظر داره، تا اینکه دیگه حالا ستاد مبارزه با کرونا تشخیص دادن که میشه گروهی بازی کرد. تا اون تایم ما انفرادی بازی میکنیم، ولی بعدش به صورت گروهی ما دیگه چوکه میزدیم.
بله. خب خانم دکتر، شما خودتون بهتر میدونین اسبان باید در شرایط مسابقه باشن. تو این یک سالی که اسبا مسابقه ندادن افت نکردن؟
ببینید آقای عزیزی، اسبا همگی ترینر دارن و اینکه برنامه بدنسازی اسبا، گشت رفتنشون و به اصطلاح لونجی که میشن، حالا ما توی باشگاه لونج برقی هم داریم.
بله.
اگر مربی هم حضور نداشته باشه بالاخره با اسبا کار میشن. نه، من افتی توی اسبا ندیدم و اینکه اتفاقا آمادگی جسمانی خیلی خوبی هم داشتن. البته این راجع به تمام اسبا، بالاخره خب خیلی فرق میکنه خود سوار سواره اون اسبش بشه، حالا با کسی که حالا رینرش هست یا مربیش هست، ولی من افت محسوسی رو توی اسبا ندیدم.
خب خدا رو شکر، همچی
مرتب بود. بله
خدا رو شکر. به عنوان سوال آخر، آیا تقویمی از فدراسیون اعلام شده و مسابقات دیگری هم در پیش خواهد بود یا نه؟
بله حتما، مسابقات فکر میکنم کشوری قرار برگزار شه با حضور فکر میکنم البته تیم اصفهان و حالا نمیدونم تیم گیلان باشه یا نه، ولی صاحب خانم غزاله ابراهیمی گفتن که مثلا که مسابقات کشوری هم قرار برگزار بشه، البته باید شرایط رو در نظر بگیرن که با رعایت پروتکل ها من فکر میکنم مسابقات کشوری برگزار بشه
ان شاء الله. خانم دکتر خیلی ممنون از توضیحات کاملتون، برای شما آرزوی موفقیت و سلامت.
سلامت باشی، ممنون از شما که وقت گذاشتید برای بنده و این ورزش. ممنون، در خدمت خدا باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب ممنونم از گزارشگر برنامه من آقای عزیزی. اما در ادامه برنامه و در این لحظه به سراغ آقای محمد جواد دهقان، رئیس انجمن بین‌المللی حفاظت از اسب کاسپین میریم. یه دوتا کرسی است که در واقع به دست آوردن، عرض کنم که در هیئت مدیره انجمن بین‌المللی اسب کاسپین توسط در واقع کشورمون ایران. میخواییم در این زمینه به سراغ جناب آقای دهقان بریم که خودشون یکی از در واقع از ابتدای ماه ژانویه به این در واقع سمت منصوب شدن. ببینیم اصلا این انجمن بین‌المللی حفاظت از اسب کاسپین کارش چی هستش، با چه هدفی تشکیل شده. البته من فکر میکنم این انجمن برمیگرده به سال 1995 در انگلستان اگر اشتباه نکرده باشم. حالا ببینیم که آقای دهقان چه توضیحاتی در این زمینه دارند. جناب آقای دهقان عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
درود بر شما جناب ارمنده عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما که گرم نگه داشتید تو این اوضاع کرونا و پوشش میدید اخبار اسب و سوارکاری کشورمون رو.
بله خیلی ممنونم. جناب دهقان عزیز، ما خودمون تو کشورمون یه انجمن حفاظت از اسب کاسپین داریم دیگه، درست عرض میکنم؟
بله درست میفرمایید. ما خوشبختانه بعد از سال 1965 که اسب کاسپین کشف شد توسط شادروان لوئیس فیروز در ایران، این اسب به دنیا معرفی شد و بعد از اینکه حالا صادرات شد، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، به کشور انگلستان.
پس این از ریشش در کشور ماست در واقع دیگه؟
بله، تنها منشأش استانهای گیلان و مازندران در شمال ایران بودن که تا قبل از اینکه این از کشف بشه تصور میشد که اون نقش هایی که تو آثار تاریخی ایران از جمله تو تخت جمشید داریم، اسبای کوتاهی که کشیده شده، فکر میکردن برای بزرگ نشون دادن انسان ها اسب کوچیک کشیدن. بعد از اینکه این اسب کشف شد، ثابت شد که این، بعد هم از نظر تاریخی ثابت شد که این اسب 5000 سال سابقه تاریخی تولید و پرورشش تو کشور ما داره، هم از نظر تحقیقات ژنتیکی که تو کشورهای مختلف روی اسب انجام شد، ثابت شد جد تمام اسبای خونگرم دنیاست و از نظر ژنتیکی بسیار ارزشمنده. بعد از اون کشورهای مختلف دنیا شروع کردن به تولید این اسب، که از سیپ اسبی که از ایران خارج شد، اینا رو تکثیر کردن تو انگلستان، بعد صادر شد از اونجا به کشورهای آمریکا، استرالیا، نیوزلند و کشورهای اروپایی، و باعث شد که کشورهای مختلف برای این اسب انجمنهای ملی اسب کاسپیان تشکیل بشه. متاسفانه تا 2 سال پیش تو ایران ما انجمنی برای این اسب نداشتیم.
بله.
به خاطر همین در زمانی که انجمن بین‌المللی اسب کاسپیان قرار بود تشکیل بشه، به دلیل اینکه اسب‌ها از انگلستان رفته بود و اونجا تکثیر شده بود، به دنیا صادر شده بود، اونجا یه تبارنامه انجمن اسب کاسپیان انگلستان تشکیل شد.
ببخشید آقای دهخان، اسب اینجا کشف شد، اونجا در واقع رشد کرد و گسترش پیدا کرد، در واقع تولید شد به کشورهای دیگه، اینجوری بوده؟
بله دقیقاً، چون که اهمیتی داخل کشور به این نژاد داده نشد متاسفانه، به دلیل اینکه همیشه بازار روی محصولات وارداتی توی ایران بیشتر هست.
داغتره. بله
بله، توی این اسب هم همین صادر خصشون، وقتی اسب میاد به دلار، بعد اسبا شناسنامه دارن، پاسپورت دارن، اعتبار داره، بازار داخلی بیشتر به اسب خارجی توجه داشته متاسفانه. ولی این اسب وقتی که رفت توی انگلستان تکثیر پیدا کرد، الان تو خارج از ایران حدود 2000 تا اسب کاسپیان ثبت شده، و اسب کاسپیانی که از ایران معرفی شده ثبت شده تو طول بیش از 50 سال گذشته کمتر از 400 رأس اسب هست
در کشور ما.
در کشور ما بعد زمانی که سال 1995 تصمیم گیری شد برای تشکیل انجمن بین‌المللی، چون ایران انجمن نداشت برای این اسب، انجمنهای مختلفی که مؤسس انجمن بین‌المللی بودن مقر این انجمن رو توی کشور انگلستان گذاشتن و شامل کشورهای آمریکا، انگلستان، نیوزلند، استرالیا بود شروع کار، بعد هم کشور سوئد هم به این جمع اضافه شد. خوشبختانه سال 1396 با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و با حمایت وزارت کشور، انجمن حفاظت از اسب کاسپیان در ایران تشکیل شد و بسیار سریع با استقبال تولید کنندگان و مالکین این اسب تو کشور مواجه شد. از استانهای مختلف کشور عضو به عضویت انجمن در اومدن و ما سال گذشته تونستیم که برای اولین بار از زمان تشکیل انجمن بین‌المللی به عضویت این انجمن در بیاییم و رسما اونجا نماینده داشته باشیم و مسئول تبارنامه‌مون اونجا فعال شد، به دیتابیس انجمن بین‌المللی دسترسی پیدا کردیم و با رایزنی‌هایی که تو طول این یک سال انجام شد موفق شدیم برای اولین بار 2 تا کرسی توی هیئت مدیره جدید انجمن بین‌المللی برای کشورمون کسب کنیم. یک کرسی نایب رئیس انجمن بین‌المللی که
الان جنرالی به عنوان نایب رئیس از تشریف دارید؟
بله، به عنوان نایب رئیس انجمن بین‌المللی خدمتتون هستم.
بله.
و جناب آقای رمضانی که مدیر تبارنامه انجمن حفاظت از اسب کاسپیان هستن.
یعنی این 2 تا کرسی رو ما داریم دیگه تو این انجمن، درسته؟
بله، 2 تا کرسی به ایران تعلق گرفت. قبلا اکثر اعضای هیئت مدیره از کشور انگلستان بودن، ولی با توجه به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، کشور اروپایی هم که مالک اسب کاسپیان بودن تولید کننده‌هاشون، اینا هم توافق داشتن که به کشور ایران بیشتر اهمیت داده بشه، 2 تا کرسی به ایران تعلق گرفت.
از چند کرسی جناب دهقان؟ ببخشید من بین صحبتاتون میام.
بسیار عالیه. دو تا کرسی، کلا 5 کرسی داره. کرسی رئیس هیئت مدیره از کشور امریکا است، انجمن اسبی کاسپیان امریکا، منشی هیئت مدیره از کشور امریکا و خزانه دار، به دلیل اینکه حسابای بانکی توی کشور انگلستان هست، خزانه دار از کشور انگلستان و دو تا کرسی هم
از کشور ما.
بله
بله. خب اصولا این انجمنی که شما ازش اشاره میکنید و ما دو تا کرسی هم کسب کردیم همین ابتدای سال میلادی جدید دیگه، درست عرض میکنم؟
بله، از انتخاباتش در ماه آخر ماه گذشته